أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا فتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. این بخش از آیات که مربوط به نزول باران و رویش گیاهان و نظم موجودات سپهری و نظم دریا و موجودات دریایی و برکات دریاست قبلا هم تا حدودی بحث شد در سوره مبارکه هجر که قبل از نهر بحث شد. فرمود آیه 22 به بعد و ارسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. بخشای دیگری هم باز در همون اون سوره هجر بود. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 32 و بعد این است: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. در سوره مبارکه رعد آیه 2 به بعد این است که ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد فنفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. حالا آیاتی که در سورهای سابق و اسبق ارائه شد طرح اونها لازم نیست، بنابراین تفصیلا وارد این مسائل شدن لازم نخواهد بود. این مطلب اول. مطلب دوم این که از وحدت سیاق می شود وحدت نزول را فهمید. این که در بحث دیروز گفته شد برای تغییر مطلب الذی نفرمود و هو الذی، برای این که اینها با هم نازل شده است گرچه تفاوت محتوایی دارند. با هم نازل شدن را از وحدت سیاق می شود کشف کرد. گذشته از این که بعضی از روایات هم تایید می شد که سوره مبارکه نهر اون 4 آیه اولش در مکه نازل شد، به ظاهرش این است که با هم نازل شد. این یه مطلب. مطلب دیگر در باره اسهام در سوره مبارکه آل عمران که فرمود والخیل المسومه، اونجا معنای صوم و صائم و تسویم و اسامه مبسوطن گذشت. اونجا فرمود خیلی مسلمه در برابر غنم صائم است که اونجا معنای صوم و چراندن گوسفند در صحرا و اینا مطرح شد. در باره نعمت ها ذات اقدس اله، بالاخره هر پیامبری ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، همونطوری که با فرهنگ اون مردم حرف میزند با ادبیات اون مردم هم حرف میزند. پیامبرانی که در خاور دور یا خاور، در باختر دور یا باختر مبعوث می شدن به فرهنگ همون مردم حرف می زن، خواه تازی خواه فارسی، خواه عبری خواه عربی، و اگر از میوه هایی می خواستن سخن بگوین میوه های موجود اون سرزمین بود. بعد می فرمودن چیزهای دیگری هم هست که خدای سبحان می آفریند. در سوگندها هم به شرح زن قسم هایی هم که ذات اقدس اله به تین زیتون امثال زارش بخورد حالا ممکن است اگر در جای دیگر بود یک کتاب عبری یا سریانی یا زبان دیگر بود به میوه های دیگر قسم بخواهد که مردم اون سرزمین با همون میوه آشنا بودن، چون غالب این میوه ها منافع غذایی فراوانی دارند و نظم بیشماری در اونها بکار رفت. لکن اصل کلی این است که من کل ثمرات، اصل کلی این است که یخر و مالا تعلمون. در مسائل سوگندها هم در سوره مبارکه حاقه وقتی در باره ستاره های آسمان رو مانند اون سخن میگوید، در سوره حاقه آیه 38 بعد این است: فلا اقسمو بما تبصرون فما لا تبصرون. شمس و قمر را میدیدن، شعرهای یمانی را میدیدن که برخی ها شعرها پرست بودن و ذات اقدس را فرمود او رب و شعراست، شما رب و شعرها را بپرستید، چرا خود شعرها را میپرستید؟ اینا رو یاد کرد و بعضی از این هم سوگند یاد کرد. بعد اصل جامعه را در آیه 38 و 39 سوره حاقه بیان کرد، فرمود فلا اقسم بما تبصرونه و ما لا تبصرون. این اختصاصی به ستاره های آسمان نداره، در جریان بطینه و زیتون هم همینطور است، تو میوه ها هم همینطور است، تو بخش های دیگر هم همینطور است. سوگند ها این چنین نیست که اختصاص داشته باشد به همین میوه های معهود. گذشته از اینکه در بحث های قبل هم ملاحظه فرمودید سوگند ذات اقدس اله نظیر سوگند محاکم قضایی نیست که در قبال بیانه باشد. در محاکم قضایی اون که مدعی است بیانه دارد، اون که منکر است سوگند دارد، سوگند مال بی بیانه هاست. حتی یمین مردود اینه، حتی اگر مدعی بیانه نداشت نوبت به سوگند میرسد. سوگند در محاکم قضایی در مقابل بیانه است، ولی سوگندهای قرآنی به بیانه است نه در مقابل بیانه. مثل اینکه کسی ادعا کند الان روز است به سوگند یاد کنه، باید قسم به این آفتاب الان روزه، این ارشاد به دلیل است، نه که چون بی دلیلیم سوگند یاد میکنیم. در محاکم قضایی اون که دلیل ندارد قسم یاد میکنند، ولی ذات اقدس اله به خود دلیل سوگند یاد میکنند. اگر به شمس سوگند یاد میکنند، اگر به آیات دیگر یاد میکنند، اینا ادله اون محتوایند. قسم های الهی به بیانه است یک، و بیانه ها هم در عالم فراوان دو، برای مردم هر سرزمین سوگند مناسب اونها را ارائه میکنند سه، برابر اصل ما ارسل الله من رسول الا برسان قومهی چهار. خب پس این میوه ها و حیوانات و امثال ذالک اینه. اما اینکه کسی بگوید که یخلق ما لا تعلمون اگر شامل صنایع بشری می شود، نظیر هواپیما، زیر دریایی، سفینه دریایی، سفینه فضایی، اینا را که کفار انتخاب کردن، اینا که بر اساس غیر توحید اختراع شده، این غفلت است. اینا را موحدان انتخاب کردن و نمی دونن موحدان. صنعت مونتاژ در همه امور هست، منتها اینا نمی دونن که در نعمت غرقن. تو روایات ما مهر سلام فرمودن کافر خودش سجده نمی کند ولی ذل او سجده می کند. ذل او یعنی بدنه. حالا اون ذلال که حساب دیگری داره، هر ذلی تابع دستور الهی است. کافر در نظام تکوین ساجد و مسلم است، منتها تو نظام تشریع غفلت میکند. این اصله و اصل ما فی السماوات و الارض کفار رو که بیرون نکرده، یسبح لله ما فی السماوات و الارض کفار رو که سجده نکرده، یسجد لله ما فی السماوات و الارض کفار رو که خارج نکرده. همه اینا ساجدن مسبحن تحمید گویند و مسلم و منقادن در نظام تکوین. تو نظام تشریع است که بعضی کافرند بعضی مؤمن، وگرنه تو نظام تکوین که کسی کافر نیست، همه در صراط مستقیمن. بعدها برای اینا روشن میشه. اختراعاتم تو نظام تکوین است، نظرم تو صراط تکوین است، همه اینا در صراط تکوین دارن کار انجام میدن، در کنار سفره توحید دارن کار انجام میدن، منتها بعضی نمیدونن بعضی میدونن و انکار میکنن و مارن دون. این چی نیست که کفر باشه؟ مطلب دیگه این که پارسی، عبری، سریانی، لغت‌های دیگر اون توان را ندارن که عربی را ترجمه کنند. این که می‌گه ترجمه قرآن بسیار سخت است، اگر متأثر نباشد متأثر است،
نباید توقع داشت قرآن طرزی ترجمه بشه که تمام مزایای عربی و ادبیات عرب حفظ بشه. لام اینجا چه معناست، حرف اینجا چه معناست، تقدیم و تأخیر اینجا چه فایده داره، فی اینجا چه کار است، فی آیا اینجا بانی باس یا نه، با بانی خیست یا نه، اینها از عبری و عربی و فارسی اینا ساخته نیست. باید یه درصدی را قانع بود که ترجمه ها کوتاهن و ذات اقدس اله که عربی را مبین تعبیر کرده است بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه است. این که فرمود ناجعل الله قرآن و لسان عربی مبین، روز مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود به این که عربی را مبین گفتن برای این که تبین الالسن ولا یبینها الالسن، لغت عرب اون هنر را دارد که تمام زبانها را ترجمه بکند، ولی هیچ زبانی نیست که بتواند عربی را ترجمه کند رو وسعتی که دارد، مخصوصا قرآن. البته ادبیات قرآن این چنین خواهد بود، نباید توقع داشت که این ترجمه ها یه جامعه تمام قامت برای وجود مبارک قرآن کریم باشد، این نیست. هر سو زر هم همینطور. شما این فروغ اللغه رو ببینید، فقه اللغه رو ببینید، در کمتر لغتی فروغ اللغه به این قدر نوشته شده، فقه اللغه به این قدر نوشته شده. ما در بسیار از تعبیرات میبینیم 5-6 کلمه رو با جمع بکنیم تا یک کلمه بسیط عربی رو بنا کنیم. همین جریان خرط القتاد، قتاد اون درخت پرتیق جنگلی است. خرط را شما هر چه بخوای بنا کنی ناچاری 3-4 کلمه رو کنار هم سر هم بسط بکنی تا معنای خرط بفهمونه. خب اون چون کلمه بسیط است، لفظ بسیط است، به تنهایی توان اون را دارد که معنا را تفهیم کند پیش لغت شناس عرب. اما ما چون 5-6 لفظ را یا کمتر بیشتر جمع کردیم داریم اون معنا را ترجمه می کنیم، هر لفظی به اندازه خود ظرفیت مفهوم دارد. این یک. الفاظ از هم جدان، دو قهرن مفاهیم هم از هم گسیختن، سه اینا مثل بند غربال هم. اگر شما تو غربال بخوای آب بیاری این بندها نم را منتقل میکنه، ولی خیلی از این لطائف آبها از این وسط ها میریزه. شما وقتی 5 لفظ رو جمع کردی که یه معنا رو بفهمونه، اینا 5 تا، اینا 5 تا، بینشون خالیه. الفاظ از هم جدا، مفاهیم از هم جدا، خب اون لطائف این وسط ها میریزه. لذا ممکن نیست آدم یه معنای بسیطی را با چند لفظ بگه. اینی که میگیم فرونچیز یو درک بلا یوسف واقعا همینطور است. اونی که انسان ادراک بکنه یه معنای بسیط وحدانی و وجدانی است. بخواهد با الفاظ بیان کند، با 5-6 لفظ ردیف بکنه، هر کدام از دیگری جدا، این وسط ها خالیه، اون لطائف میریزه. مگر غم رو میشه معنا کرد؟ مگر لذت عسل رو میشه معنا کرد؟ مگر اون حالت لذیذی که یک شهید میابه میشه معنا کرد؟ در تمام این الفاظ ترکیبی این جا خالی ها مثل آب تو غربال بردن، خیلی ها از این مطالب میریزه. واقعا بعضی از چیزها یدرک و واقعا لا یوسف. خود آدم به زبان خودش حتی در عربی بخواهد اون معنا را ارائه کند مقدور نیست. جریان هر سو زهرم همینجوره. ما به همه میگیم کشاورز، کشتکار، اما عرب که نمیگوید، میگد اینا حارسن، نزاره. البته این معارف ادبی و ادبیات خاص در خصوص قرآن کریم آمده، منتها مواد اولیش در این لغت بود. فرمود شما حارسی، نقل مکان حبه ها از انبار به مزرعه به عهده شماست، بلاغیر. اما درون مزرعه دل خاک چه کاری میشه شما خبر ندارید، حیات دادن را شما خبر ندارید. نباید گفت که چون در فارسی ما به اینا میگوییم کشتکار، کشاورز، پس اینا زاره هست. زاره غیر از کشتکار است، زاره غیر از کشاورز است. ما حالا چون لفظی نداریم میگیم کشاورز حقیقی خداست، این حقیقی را اضافه میکنیم. ولی قرآن چون لفظ دارد میگه ما زاره داریم، زاره یعنی زاره، حارس یعنی حارس. شما کارتون حرس است، نزد. در جریان امنا و خلقت همینطوره دیگه. در جریان املا و خلقت تو سوره مبارکه اذا وقع هر دو را کنار هم ذکر کرده. افرایتون ما تحرسون، انتم تزرعون و ام نحن زرعون، مال شما هرسه، مال ما زرعه، گرچه اون هرسه هم به عنایت الهی است. تو جریان خلقت هم به والدین فرمود بین که افرعیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. این امنا را به زمینه این که نساؤکم هرسون لکن، هرس یعنی محرس، همه صورت در میاد. یعنی شما در کشاورزی کارتون هرس است نظر، در تولید کارتون هرس است نظر، برای اینکه نساؤکم هرسون لکن شما امنا میکنید، نه آفرینش. آفرینش به عهده ماست. در سوره مبارکه اذا وقع گرچه نفرمود اینجا هم کشاورزی است، شما ها رسید و ما زاره، ولی در تعبیرات دیگر که فبون نساؤکم هرسون لکم فأتو هرسکم انناشئتم، هرس یعنی محرس، هرس یعنی مزرعه، یعنی اونجایی که بالاخره حبه ها را منتشر میکنید. اینجا هم فرمود به این که امنایتون منزله هرس است، چون نسای شما هرس شماست، محرس شماست و رهنده کشت شماست. نباید گفت به این که پس مردم کشاورزن، مردم کشتکارن. خیر، تو فارسی هر چه خواستیم بگوییم در اثر ضعف لغت معذوریم، ولی اگر خواستیم به زبان قرآن سخن بگوییم اینا حارسن و نظاره. اون مال خود سالک است. مطلع بعدی اینه که در جریان فیل، گرچه سوری در قرآن هست به نام سوری فیل، اما همونطوری که قبلا اشاره شد این مربوط جریان ابرهه است و یک بارم بیشتر تکرار نشده، لذا دیگه در باره فیل آیاتی نیومده که ما فیل رو خلق کردیم تا شما بهره برداری کنید، منافع اقتصادی شما داشته باشه. اگرم در جریان ابرهه فیلی به حجاز نیامده بود، اونا درک نمی‌کردن، شاید همچه آیه هم ما نداشتیم. خب، مثل بعد اینه که عقل اشتباه میکند. بله، عقل اشتباه میکند، چون عقل اشتباه میکند میگد ما کسی را احتیاج داریم که مسئول از اشتباه باشد، یعنی معصوم باشد، یعنی امام پیغمبر. چون عقل به اشتباه خود پی میبرد و میداند که یه عده‌ای هستن که معصومن، میگد وجود اون ذوات قدسی ائمه و اولیاء الهی ضروری است. اما نه اشتباه و پراکندگی که در علوم نقلی است. شما تو قالب مسائل فقهی میبینید فیه وجوه و اقوال، اونم تو داخله حوزه شیعه. اگر یه قدر جلوتر برید با فرق چهارگانه مشروع بشید، بشه پنج فرقه، میبینید دیگه همه اینها در برداشت از آیات و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فیه وجوه و اقوال. در بحث پارسال ما کتاب شریف مرحوم شیخ طوسی عدت الدائی جلد اولش آورده اینجا خوندی که مرحوم شیخ طوسی در عدت رسول در مسئله حجت خبر واحد فرمود به این که من دیدم که فقهای ما شیعیان، فقهای ما شیعیان اونقدر با هم اختلاف دارن که به تنهایی یزید و الاختلاف الحنفی و المالکی و الشافعی، به تنهایی فقهای ما شیعیان بیش از اختلاف این سه فرقه حنفی و شافعی و مالکی اختلاف دارن. من آمدم اصول را تدوین کردم که سامان و سامانه ای بین علم بدم. اختلاف در علوم نقلی چندین برابر است، تو علوم عقلی هم هست. اگر در جریان ما که آیا حیولا هست یا نه، بالاخره یه ماده مشترکی دارن. اون میگه حیولا و ماده اولاست، اون میگه ماده ثانیست در تقسیم آب به دو ذر، میگه اونی که باقیست مثلا جسم است، اون که میگه نه اونی که باقیست ماده اولاست. اشتباه دلیل است این که ما نیازمنده و معصوم میدن، نه دلیل است به این که عقل خطا میکند و نقل معصوم است. عقل 40% 30% خطا میکند، نقل 80%. فیه وجوه و اقوال، ناظر به همه نقل دیگه. و اگر نبود فهولی مثل مرحوم شیخ طوسی، امثال طوسی، و اگر اصول رو تدوین نکرده بودن، یه سامانی به این علم نزده بودن، یکی ادعای انصراف میکرد، یکی ادعای استدلال میکرد، یکی میگفت این ظهور بدیست، یکی میگفت ظهور انصراف بدیست، همچنین. خب، شما ببینید از طهارت موی خنزیر گرفته تا طهارت خمر فتوا دادن، کتاب ما هست. به این فکر نباشید که مشهور چه میگوین، مشهور حق است، اما این چه نیست که همه حرف مشهور بزنن. شما در باره قالب اینها میبینید اختلاف فتوا هست. وقتی کسی بگوید به این که چون از امام سلام الله علیه سؤال کردن که آیا با تنابی که از موی خرس فراهم شده است می شود دل کشی کرد یا نه، معلوم می شود که موی خرس نجس نیست. اون یکی می گوید خیر، موی خرس نجس هست، منتها آب چاه نجس نمی شود. کی گفته آب چاه با اینکه له ماده نزهش واجب است؟ پیشینیان به استثنای محمد بصراوی اونطوری که برای ماجرای همدان رضوان الله علیه نقل میکند، همه فقها رضوان الله علیه گفتن که نزه بر واجب است، بر منفعل میشود، درو ماده داشته باشد. بعد بزرگان و فهولی مثل علامه و اینها گفتن نه، دلیل بر انفعال نیست، اون روایات هم بر استحباب میشود، تنزیه هم گفته شد، تحریم هم گفته نشد. ماء بر منفعل نمیشود وقتی کافی باشد، ماده داشته باشد. خب این اشتباه یه اشتباه ارضی و سماعی است، اشتباه نظیر حیران و سر حیران است. همه یعنی همه به استثنای محمد بصراوی ساریان متمادی فتوا به نجست ماء بر میدادن، و چون ماء بر را نجس میدونستن که اگر چیزی تو چاه بیفته نجس بشه، دلو کشیدن با تناب موی خنزیر را شاهد قرار میدادن که پس موی خنزیر پاکه. علامه اینا گفتم خیر، خنزیر نجسه، موش هم نجسه، چاه چون منفعل نمیشه پاکه، میشه دل کشید، اگر قطراتی بریزی تو چاه اب نداره. اینجور اختلاف عمیق هست. خب مطلب دیگه این که در جریان لیل و نهار نظم هست، منتها اونجاهای که قابل سکونت نیست. ببینید تو فقه بالاخره احکام صلوات خمس که گفته شد، نمازهای 51 رکعتی که گفته شد، علائم شیعه همین است که نماز واجب و مستحب را انجام بدن گفته شد، همه اینها برابر محمل غالب است، یعنی اون مقدار مأمور در زمین که قابل سکونت است. عرض تسئین به اصطلاح منجمان، به اصطلاح حیویه تسئین، یعنی اونه که 90 درجه از خط استوا فاصله دارد. اونجا البته 6 ماه شب 6 ماه روز و 6 ماه شبش به 6 ماه روزش هم منظر است. اونجا هم فقه با جواب بده هر کسی رفت اونجا نماز هیچ کار بخوره که فیه وجوه و اقبال، و روزش چیزی رو بگیره که فیه وجوه و اقبال. آیاتی که دارد مسخر کرد برای شما لیل و نهار را، این ناظر به اونجایی که غالبا قابل سکونت است و قابل بهره برداری است. اگر احیانا کسی وارد اون منطقه قطبی شد، حکم خاص خود را دارد، مثل که الان کسی که وارد آسمان ها شد، اونجا هم وَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ فِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، حکم مخصوص کره آسمانی دارد. اینا مطلب دیگه مربوط به آلوده کردن محیط زیست است، که این تغییر خلقت خداست یا نه. ذات اقدس را فرمود ما این نظام را آفریدیم، کسی بخواهد این نظام را عوض کنه مقدورش نیست، ولی می تواند با استفاده از این نظام مسیر را برگرداند. یعنی اگه کسی خواست یه جایی را تخریب کند، یه کسی را بکشد، باید با اصول علمی بکشد، با اصول علمی تخریب بکند. مگر هر ماده هر دیواری را پایین میاره، یه مواد منفجر باشه، ماده TNT باشه، مقدارش هم مشخص بشه، جاش هم مشخص بشه، همه اینا طبق فرمول ریاضی و فیزیک باید باشه تا یه سقفی پایین بیاد. کشتن اینطور است، تخریب اینطور است، اهلاک اینطور است، یهلک هر سبب نس اینطور است. بالاخره با نظم علی و معلولی و علمی باید کار کرد، این قابل تغییر نیست. اما فسادهای تشریعی چرا؟ تغییر خلقت خدا تو تشریع است. ذات اقدس الافه بود، امنیت است، آسایش است، عدل است، انسانیت است، آزادی است، اینا تغییر پذیره. اما نظم علمی تغییر پذیر نیست. یک کسی بیاد برخلاف نظام علمی بخواد یا کار خیر انجام بده یا کار شری انجام بده، خواست کسی رو درمان کنه باید رو نظم علمی باشه، خواست یک کسی رو مریض کنه باید رو نظام علمی باشه، خواست یه هوایی رو سالم کنه باید رو نظام علمی باشه، خواست یه هوایی رو آلوده کنه باید رو نظام علمی باشه. مگر هر کاری هوا رو آلوده میکنه؟ در نظام تکوین تغییر خلقت ممکن نیست. لا تبدیل لخلق الله، تمت کلت و ربک. این نظام علمی نظام حاکم است، و اما تن نظام تشریع کاملا ممکن است با استفاده از همین نظام تکوین مسیر رو برمیگردونن. این ولی یغیرون خلق الله چه درباره انسان چه درباره فضا و هوا با بخش تشریع برمیگرده. در باره فطرت که اصلا به هیچ وجه تغییر پذیر نیست. ثنایی هم که اشاره شده است که در حقیقت موحدان اختراع کردن، منتها نمی دارن که در کنار سفره توحید نشستن. در باره آیه که مربوط بود به جریان دریا که فرمود موجودات دریایی را برای سود شما آفریدیم، چندین فایده ذات اقدس الله برای موجودات دریایی ذکر کرد، فرمود به این که از ماهی های او استفاده کنید، از زیبرهای او استفاده کنید، از کشتیرانی های او استفاده کنید. بعضی از مفسران ظاهرن مراغی حرفش اینه در تونس، الجزائر، اینا تو کنار بحر ابیزن، اما مثل این که اصلا این قرآن نخوندن، یک مثل این که اصلا در کنار دریا زندگی نمی کنن، دو مثل این که مأمور نیستن از این دریا بهره برداری کنن، سه این فرانسوی ها بهرهای فراوانی از اون دریای ابیز میبرن، مرجان های گرانبها استخراج میکنن، به اعلی القیم به همین تونسی ها و الجزایر ها میفروشن. خب قرآن گفته بهره بگیرید برید تو عمق دریا، مگر هلیتن کس تخرجونه ها قواسی میخواد یا نمیخواد؟ این که فرمود تفقه در دین اصول میخواد یا نمیخواد؟ فقه میخواد یا نمیخواد؟ چجوری آدم تفقه در دین پیدا کنه؟ فهم ماهی آفرین، خب این ماهی های دم دستی که میاد اون با تور حل میشه، اما ماهی های فراوانی که نزدیک ساحل نیست اون با کشتی های ماهی گری باید سید بشه. فهم این دریا برای ارتضاق شماست، ماهی هاش این که اینه. عمق دریا جای لؤلؤ و مرجان است، برید تو عمق دریا، همونطوری که رو سینه کوه میرید، رو قله کوه میرید، معدن رو پیدا میکنید، کوه میشکافید، فهم شوفی مناو که بها رو دوش زمین باید راه برید، همین کوه ها و جاهای معدن دوش زمینه، فهمون سوار دوشش بشید روزی بگیرید، اینجا فهمون عمق دریا برید این مرجان ها در بیارید. ایشون میگد به این که این تونسی ها و الجزایری ها مثل که نه آیه را خوندن، نه که دریا زندگی میکنن، نه خودشون مأمور میدونن، ناچار هم مصرف کننده باشن برای صنعتگران فرانسوی. این کلمه که فرمود به هاور لذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا گوشت تازه، یک، و تستخرجوا منه حلیتا تلبسونها، دو، و تر الفلک مواخر فیه کشتیرانی، خب بسازید کشتی رو برانید، توقع نداشته باشید کشتی هم مثل قطرات باران بر شما نازل بشه. اینه، خب این دعوت به علم است، دعوت به صنعت است، عقل رو هم که او داد، خب بید مونتاژ کنید، وقت ما میشه کشتی سازی غیر اسلامی داشته باشیم، دریا نوردی غیر اسلامی داشته باشیم، چون عقل حجت خداست که بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد. عقل برهانی نه وهم و خیال، عقل برهانی مثل روایت زراره و همران است، حجت خداست. اگر کسی کاملا تشخیص داد اما کشور خودش رو تو فقر نگه داشت، در قیامت جهنم میره یا نمیره؟ این میتونه در قیامت بگه خدایا شما که قواسی رو در قرآن به ما یاد ندادی؟ که میتونه بگه در روایت نماز خوندن یاد دادی، ولی عمق دریا رفتن و لؤلؤ مرجان شناسایی کردن و در آوردن که نگفتی؟ که یا خدا فرمود این عقلی که دادم مثل روایت زراره است، چرا من نگفتم؟ من گفتم تو نشنیدی. بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد، میشه حجت الله. اگر با حجت الله انسان کار کرد، دریا سازی کرد، دریا نوردی کرد، کشت سازی کرد برای اقیانوس پیمایی خودش، میشه دین علم اسلامی. اصلا ما علم غیر اسلامی نداریم. تمام مشکل اینه که اینا عقل را رهاورد بشر میدونن، میگن بشر خودش فهمید، اینا اسلامی حرف میزنن ولی قارونی فکر میکنن. اون بدبخت هم همین حرف میزد، میگفت انما اوتی تو را علم اندی، من خودم زحمت این کار رو کشیدم، اقتصاددان بودم، ثروت پیدا کردم. خب این فهم چی داد؟ خدا فهم حجت الله هست یا نه؟ آدم اگه چیزی رو بفهمه که بیمار رو چی رو باید معالجه کنن، آلمن آمدن اون کار رو نکنه، جهنم میره یا نمیره؟ مثل این که اگر زراره خبر صحیح آورد که نماز باید اینجور بخونی، این آلمن آمدن نخون، خب عذاب بیدن یا نمیره؟ هیچ فرقی بین برهان عقلی و روایت معتبر است یا نه؟ این وقت روایت مرسل است، موقوف است، مقطوع است، ضعیف است، مبهم است، مجمل است، بله لعت داده به، اما اگه معتبر شد چی؟ یه وقتی دلیل وهمی است، خیالی است، وهم زده است، خیال زده است، به تعبیر قرآن کریم مختالانه یعنی متخیلانه تنظیم شده است، بله، اما اگه برهان عقلی بود چی؟ یه یعنی علم گفت اینجور باید رفت عمق دریا و مرجان در آورد و هم خیالم نبود. و بعد معذاله کشور رو فقیر نگه داشتن عذاب الهی رو همراه داره یا نداره؟ هیچ کسی از این دانشمندان تونسی و الجزایری میتونن به خدا بگن خدایا تو که در قرآن نگفتی، در روایات هم ائمه نفرمودن ما چگونه به دل دریا بریم مرجان در بیاریم؟ یا فقط این فهمی که من تو دادم همون بسی روایات داره راست دیگه. غرض این است که برهان عقلی در مقابل دلیل نقلی است و همه اینها زیر سایه وحیان. مبادا کسی عقل رو در برابر وحی بیاره یا حکیم رو در برابر نبی و ولی بیاره، معاذالله حکیم در برابر فقیه اصولی است، هر دو زیر خار و ریز خار وحی هم. فالحمدلله.